حسين إنه خير ناصر ومؤيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام ما منتهي شد به شرح عبارت صاحب کفایه که فرمودند لابد من المسیر الى ان شرط هو المشترک بین شرطین. این عبارت صاحب کفایه بعد از آنی که پنج راه برای تخلص از تعارضی که در مورد تعدد شرط و وحدت جزا وجود دارد ذکر فرموده اند، چون ظاهر هر جمله شرطیه‌ای علیت تامه منحصره شرط برای جزاست. اگر جمله شرطیه مفهوم داشته باشد، شرطیه اولا مفهوم اون این است که با انتفاع شرط جزا منتفی است، سواء کان شیء آخری موجود باشد یا نباشد. اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش این است که اگر لم یخف الاذان فلا تقصر، سواء خفی الاذان ام لا. و هاکذا جمله شرطیه دوم اگر مفهوم داشته باشد دلالت می کند بر انتفاع جزا عند انتفاع همون شرط، سواء کان هناک شیء آخر ام لا. فیقع التعارض بین مفهوم هر یک از این دو جمله شرطیه با منطوق دیگری. این تعارض باعث شده است که بزرگان در صدد رفع آن بر بیان. وجوهی که صاحب کفایه برای رفع تعارض ذکر فرمودند پنج راه بود که اینا در روز بحث قبلی عرض کردیم. انما الکلام فعلا در این است که صاحب کفایه ابتداعا فرمودن وجه دوم خوب است که ما قائل رفعیت کنیم در اینجا از التزام پیدا بکنیم به عدم مفهوم در هیچ یک از دو. این وجه دوم بود که هیچ یک از این دو قضیه شرطیه مفهوم نداشته باشد. جهت اینکه این وجه رو خوب دانستن، چون فرمودن فهم عرف در این قبیله از موارد این است که هیچ یک از دو رو دارای مفهوم نمی بینن و نتیجتا این دو جمله شرطیه فقط دلالت بر ثبوت اندس ثبوت می کند که مدلول منطوقیه این دو جمله شرطیه بود. ولیکن عند تحقیق صاحب کفایه فرمودن وجه چهارم باید اخذ بشود و اون عبارت از این بود که گفته بشود در اینجا هیچ یک از این دو جمله شرطیه دلالت بر این که شرط ما هو موجود فی القضیه نخواهد بود، بلکه در حقیقت در اینجا ما دو تا شرط نداریم. این وجه حساب کفایه را این نکته را عرض نکرده بودم قبلا، بنابر این وجه دیگه این صورت از مسئله از محل بحث ما خارج خواهد بود، چون بحث ما در چیست؟ اذا تعدد الشرط و تعدد الجزا. اینجا اگر ما گفتیم شرط هیچ یک از این دو قضیه شرطیه شرط موجوده در آن شرط نیست، شرط چه خواهد بود؟ فرمودن الجامع بینهما، جامعه بینهما یکیست یا دوتا؟ قهرن یکیست، جامعه یک کلیست که شامل هر دو می شود. خب بنابراین آیا شرط متعدد شد یا واحد؟ شرط واحد شد، جزا هم واحد است. قهرن به ثبوت اون جامع که وجود طبیعی به وجود هر فردی از افرادش خواهد بود، یثبت جزا، و به انتفاع او که انتفاع بهش به چیست؟ به انتفاع جمعی افراد، ینتفی جزا. فثبوتو فیثبت الجزاء عند ثبوت شرط و هو الجامع، و ینتفی الجزاء به انتفاع شرط و هو الجامع. انتفاع الجامع به انتفاع کلا فرده شرط است، به انتفاع کلا مصداقه است. این حاصل چیزی است که صاحب کفایه ادعا کرده است. حالا عبارتی دارند صاحب کفایه که این عبارت اول بحث ماست، فعلا مقداری مورد بحث قرار گرفته است، و اون اینه که میفرمایند لابد من المسیر، بعد از آنی که میفرمایند قاعده فلسفیه عقلیه را برای توجیه وجه چهارم و ترجیح وجه چهارم ذکر کرده اند که الواحد و لا یصدر الا من الواحد عن الواحد، این قاعده را در اینجا تطبیق دادن، گفتن اگر جزا واحد است باید علت این جزا هم امر واحدی باشد، و لیس در اینجا امر واحد الا الجامع و بین شرطین. لذا می فهمند و علاهازا فلا بده من المسیر الى ان شرط هو المشترک بین شرطین، مشترک بین شرطین همون جامع بین شرطین است، همون کلی است که هر یک از این دوتا شرط مصداق اوست. صاحب کفایه می فهم مراد ایشان از این عبارت چیست که لابد من المسیر، منظور ایشان چیست؟ دو احتمال برای فرمایش صاحب کفایه ذکر می کنن و بعد هیچ یک از این دو معنا را هم قبول نمی فرماین، می فهمون هر دو دارای اشکال است. توجیه اولی که برای این عبارت ذکر کردن در توضیح و شرح این عبارت فرمودن این که مراد صاحب کفایه از این جمله ای که فرمودن لابد من المسیر الا ان شرط هو المشترک این باشد که التزام به جامع نخواهد شد و ما ملتزم به جامع نمی شویم الا بعد از فراق از دو مطلب، یکی ثبوت عند ثبوت، این باید در هر دو جمله شرطیه باشد، چون اگر دلالت بر ثبوت عند ثبوت نکنن ما مشکلی نداریم که بخوایم انتقال از ظاهر به یک امر غیر ظاهر بکنیم، چون ظاهر هر شرطیه ای این است که خود ما هو المذکور فی الجمله علتون و شرطون و سببون، جامعه که در هیچ یک از این دو جمله نیامده است. ما دو جمله شرطیه داریم، هر یک دارای شرطی است ولی جزای هر دو واحد است. اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. پس یک جمله شرطیه ما خفی الاذان است، جمله شرطیه دوم ما خفی الجدران است. انتقال الی الجامع موقعی است که اولا ما ثبوت عند ثبوت را برای هر دو قائل باشیم، یعنی بگیم جمله اذا خفی الاذان فقصر میگوید اگر خفا اذان ثابت شد یجب القصر هم دنبالش هست، اگر خفا جدران محقق شد وجوب القصر هم در پی او خواهد بود. این را اول باید بپذیریم، چون اگر این ثبوت عند ثبوت نباشد معناش این است که هیچ یک از خفای اذان و خفای جدران سببیت ندارند دیگه. خب اگه سببیت نداشتن ما مشکلی نداریم، ده تا چیز که سبب نیستن کنار هم قرار بدید، یک چیزی رو بعد از اون ذکر بکنیم، اگه اینا سبب نباشن ما دلیلی ندارد که از این ظاهر دست برداریم، دلیلی ندارد که ما به هر حال تأویلی بخوایم بکنیم، توجیهی بخوایم بکنیم. هذا اولا. پس التزام به جامع اولا مبنی است که ما ثبوت عند الثبوت را در هر دو جمله شرطیه بپذیریم، و ثانیا باید به طور مطلق برای هر یک از این دو جمله قائل به مفهوم به نحو مطلق باشیم، یعنی انتفاع عند الانتفاع مطلقا، سواء کان هناک شیء آخر ام لا. این رو در هر دو باید ملتزم بشویم. این معنا مرادی ایشان است که فرمودن لابد من المسیر الى ان الشرط هو المشترک بین الشرطین. این معنا را مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر باشد ظاهرش کلام خوبی است، اما این مبتلا به اشکال است. چرا؟ برای خاطر اینکه ما اگر ملتزم به مفهوم شدیم، اولا التزام به مفهوم در حقیقت التزام به یک امر محال هست. چرا؟ چون التزام به مفهوم التزام به نقیزه این است. چطور التزام به نقیزه این است؟ برای خاطر اینکه وقتی میگوییم اذا خفی الاذان فقط سر، ما گفتیم مفهوم دارد. مفهومش این است که هیچ چیزی غیر از خفاء اذان سببیت ندارد برای وجوب قصر. پس اگر خفاء اذان نبود لا تقصر. شرطیه دوم میگه اذا خفی الجدران فقط سر، و بالعکس اذا خفی الجدران فقط سر، اگر التزام به مفهوم پیدا کردیم معناش این است که ما ملتزم به نقیزه شدیم. چون اذا خفی الجدران فقط سر میگوید اگر خفاء جدران نبود لا تجب القصر، وانه که شرطیه اولا میگوید اذا خفی الاذان فقط سر. خب بین کل من منطوق شرطیتین مع مفهوم الاخر تعارض است به نوع تناقض، چون این نفی میکند وجوب قصر را، اون دیگری اثبات میکند وجوب قصر را. بین وجوب قصر و عدم وجوب قصر تناقض است. شما نمیشود هم بگویید قصر واجب است هم بگویید واجب نیست. بین هست و نیست تناقض دیگه. پس التزام به مفهوم که شما بگفتید باید ما ملتزم بشویم و پس از آن منتقل بشویم به اینکه جامع شرطیت دارد، اولا فرمودن باید ملتزم به مفهوم بشیم، که ما اینکه ملتزم به ثبوت عند الثبوت هم باید بشیم. این دوتا رو ملتزم بشویم تا تناقض درست بشود، تعارض درست، بعد برای رفعش بریم سراغ جامع. ایشان میفهمه شما اگر ملتزم به مفهوم شدید ملتزم شدید به متناقضین، و التزام به متناقضین محال است، پس التزام به مفهوم اساسی ندارد. هذا اولا. و ثانیا التزام به ثبوت عند الثبوت ایزن محال است، برای خاطر اینکه حسب ادعای صاحب کفایه الواحد لا یصدر الا عن الواحد، صدور واحد از دو امر مباین محال است. التزام به ثبوت عند الثبوت ملازم به التزام به امر محال. چرا؟ برای خاطر اینکه لازم وجوب القصر امر واحد، علت این وجوب القصر نمی شود هم خفاء اذان باشد مستقلن به نحو سبب تام، و هم خفاء جدران باشد مستقلن به نحو سببیت تامه. معقول نیست شیء واحد اثر واحد دو مؤثر مستقل تام نمی شود داشته باشد، چون این معناش صدور واحد است از کثیر و این لایعقل است. پس التزام به ثبوت عند الثبوت ایزن محالون. پس اگر این عبارت صاحب کفایه که می فرماین فلا بد من المسیر الى ان المؤثر یا ان ال... بس بله عبارت خودشان الا ان شرطه هو المشترک و بین شرطین، هو الجامع و بین شرطین، این معنا باشد که یعنی ما باید در این دوتا قضیه شرطیه در محل بحث اولا ثبوت عند الثبوت را بپذیریم، ثانیا انتفاع عند الانتفاع را مطلقا بپذیریم، بعدن چون این دو را پذیرفتیم و بعد جمع لا یمکن فلا بد من المسیر الا ان الشرط هو الجامع و بین شرطه هو المشترک و بین شرطه. این معناش این است که یعنی ما باید دو تا امر محال را ملتزم بشویم، بعد الالتزام به دو تا امر محال قائل بشیم به اینکه شرط هو المشترک و الجامع. این غلطه، برای خاطر اینکه شما التزام به جامع را که نمیتوانید مبنی بر التزام به دو امر محال قرار بدید، دو امری که محال هست که نمیشود مبنای این مدعای شما بشود. محال یعنی چیزی که نگفتنی است، محال چیزی که نمیشود ما ملتزم به او بشویم. پس بناهن الهازا این وجه را نمیتونیم ببزیم. در حاشیه برای این قسم از فرمایش صاحب کفایه توجیهی ذکر کرده است، بیان مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه، این عبارتون اخرى از خود مرحوم ها شیخ نیست، از همون به اصطلاح جمعی که مثلا تصحیح میکردن است. این ظاهرا خلاف اون چیزی که مرحوم ها شیخ دارد بیان میفرمایند، چون مرحوم ها شیخ در اینجا نمیخوان توجیه کنن عبارت صاحب کفایه را، بلکه میخوان بفرمایند که اگر مراد صاحب کفایه از عبارتشان این معنایی که الان ذکر کردیم باشد، این مبتلا به دو اشکال است، چون هر یک از این دو امری که به عنوان مقدمه التزام به ان شرط هو الجامع قرار گرفته است، هر یک محالون فی نفسه. ما نمی شود مدعای من که عبارت باشد از این که شرط هو الجامع را مبنی بر دو امر محال قرار بدیم. این معنا اون توضیحی که داده شده است برای عبارت مرحوم هاشق با فرمایش مرحوم هاشق ظاهرا هیچ تناسبی ندارد. این اولا. عبارت احتمال دوم، لذا و این اراده می فرماید مرحوم هاشق احتمال دومی ذکر می کند و اون اینه که مراد صاحب کفایه این باشد که التزام به جامع بعد از عدم التزام به مفهوم خواهد بود. یعنی اگر ما ملتزم به مفهوم نشدیم، چاره ای نیست جز این که بگیم جامع باید شرط باشد. پس التزام به جامع را مبنی بر التزام به مفهوم قرار نمیدیم که محال بود که وجه اول بود، برعکس میگیم نه، ما وقتی گفتیم شرطیه اولا مفهوم ندارد، شرطیه ثانیه هم مفهوم ندارد، همونجوری که عرف در اینجا هیچ گونه از دو جمله شرطیه را دارای مفهوم نمیداند و بی مفهوم میبیند، اینجور اگر گفتیم، لذا قائل میشویم به این که چون الواحد لا یصدر الا عن الواحد، شرط عبارت است از جامع بین شرطه. این اگر بگیم این چطور است؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید این بیان که التزام به جامع باشد، این میفرماید اختصاصی به این وجه هم ندارد. اشکالش این است که این بیان شما یک بیانی که مربوط فقط به خصوص جمله شرطیه باشد نیست، بلکه در سایر موارد هم هست و به طور کل اگر چیزی را انسان مرتب بسازد بر امر محال، اون محال است، و چون المرتب علی امر محال محالون، التزام به جامع بنابراین تقدیر دوم ایزن محال خواهد بود. خب این وجه که حاصل احتمال دوم است، می‌فرمایند این هم صحیح نیست. چرا؟ زیرا التزام به جامع سبب رفع محذور مفهوم می شود، نه اینکه التزام به جامع مرتب بر مفهوم بشود. یعنی چی؟ ما گفتیم در مورد بحث اگر مفهوم موجود باشد معارضه واقع می شود. یکی از راه های رفع معارضه این است که ما بگوییم اصلا مفهوم در اینجا نیست برای هیچ یک از این دو مستقلن، بلکه مفهوم هو الجامع بینهما و الجامع امر واحد. شما ثبوت رو باید به ثبوت الجامع بدانید، نه به خصوص این فرد یا اون دومی بالخصوص. انتفاع را هم انتفاع جزا را به انتفاع جامع باید بدانید. حالا از شما میپرسیم جامع عبارت است از کلی که در مثال ما دو مصداق دارد، مثلا کلی بعد عن الوطن به مقدار خاص. این بعد به مقدار خاص تارتا به خفای از آن معلوم میشود و اخرى به خفای جدران. حالا شرط چیست؟ اون بعد مخصوص از وطن هست. اگر این بعد حاصل شد اما به خفاء الاذان او به خفاء الجدران، یترتب علیه الجزا، که وجوب القصر باشد. و اگر این جامع منتفی شد، انتفاع او به چیست؟ به کل من به کلا فردیل انتفاع الجزا و الجدران هست. انتفاع جامع به ارتفاع هر دو فرد است، کما اینکه مثلا اگر انسان دو مصداق دارد، نفی انسان به نفی هر دوست، نه به نفی احدهما. خب در اینجا انتفاع جزا که وجوب القصد است به انتفاع بعد خاص از وطن هست. اون بعد خاص از وطن کی منتفی می شود؟ اونجایی که نه خفای از آن باشد نه خفای جدران باشد. پس ما تمسک انتقال به جامع پیدا می کنیم نه برای این است که مبتلای به محذور شده ایم و محذور را ملتزم هستیم، حالا که ملتزم به محذور شدیم میایم سراغ جامع خیر. برای رفع ابتلاء به محذور تناقض و تعارض هست. پس بنابراین دفع این وجه دوم و احتمال دوم این است که ما اصلا امر محالی را ملتزم نمی شویم، بلکه برای اینکه تجنب از التزام به محال پیدا بکنیم قائل به جامع می شویم. فعلا هازا اگر معنای دوم هم مراد صاحب کفایه باشن از نظر مرحوم ها شیخ اشکال دارد. بعد از این مرحوم ها شیخ این دو وجه را که ذکر می کند استظهار می کند از عبارت صاحب کفایه که مراد صاحب کفایه هر قسم اول مراد ایشان هست و معنای اول مراد ایشان است، که ما باید اولا ثبوت عند الثبوت را در هر دو جمله بپذیریم، ثانیا انتفاع عند الانتفاع را در هر دو که تعبیر کردن از او به مفهوم علل اطلاق در هر دو جمله بپذیریم، بعد بگوییم راه رفع مشکل عبارت است از التزام به جامع و المشترک بین شرطه. این معنا را استظهار میکنن از عبارت صاحب کفایه. چرا؟ چون میفرمایند صاحب کفایه این مختار خودشان را عبارت را اینجور آوردن لابد من المسیر الا ان شرطه هو المشترک بین شرطین، چون در عبارت چون عبارتی این را آوردن که بقای اطلاق شرط فی کل منهما علی حاله، شما در هر یک از این دو قضیه شرطیه شرط را به اطلاق خودش باید باقی بگذارین، نه در جانب منطوق تقییدی بیاد نه در جانب مفهوم. خب ظاهر این عبارت این است که ما کی ملتزم به جامع می شویم؟ موقعی که این دوتا شرط اولا ثبوت عند الثبوت را برسانن، ثانیا انتفاع عند الانتفاع را برسانن. لذا با وجود این عبارت صاحب کفایه حمل هر شرطی را بر جزء العله هم درست نیست، لذا هر یک سببیت تامه دارد در جزا. و واضح است که از سبب و تام یدور و امر جزا مدار و اون سبب تام وجودن و عدمن، فوجوب القصر یدور و مدار خفائش از آن وجودن و عدمن، کما یدور و مدار خفاء جدران وجودن و عدمن، و هازا در حقیقت همون تعارضی است که بین مفهوم کل واحد منهما مع منطوق الاخر هست. بعد از آن که چنین است فلا بد من الالتزام به ان الجامع هو المشترک بین شرطین. این خلاصه فرمود. خب اگر این را گفتید این مبتلا است به همون دو اشکالی که گفتیم. شما اولا ملتزم میشین به دو امر محال، بعد از التزام به دو امر محال میایید سراغ چی؟ جامع. این بیان هست. ولیکن بعضی از بزرگان توجیهی کردن، با قطع نظر توجیه اون بس این نکته رو میخوایم عرض بکنیم. ظاهرن مرحوم آخوند عجل و شهنن است از این که بخوایم بگیم ایشان دو تا امر محال را اول مثلا میپذیره بعد میخواد ملتزمه. البته عبارت همون جوری که مرحوم ها شیخ فرمودن همین رو میرسانه، ولی توجیهی اگر بخوایم بکنیم اینه که صاحب کفایه در اینجا به تعبیر ما میگن در دعوا مثلا معروف است نرخ تعیین میکنن، در اینجا در این حالی که داره راه علاج رو بیان میکند اشاره هم دارن به وجه اون اشکال اساسی. یعنی خواستن در این حالی که راه حل بیان کنن بفهمانه که چگونه است که در اینجا ما نیاز داریم به این که به این جامعه ملتزم بشویم، ولی کن التزام به جامعه را اصلا کاری بی نده که ما اول به این دوتا ملتزم بشیم. یعنی میخواییم بگیم اگر ما به حسب اون چه که تا کنون گفته ایم که جمله شرطیه دلالت دارد بر ثبوت عند ثبوت و انتفاع عند الانتفاع، در اینجا ما مبتلا میشیم به اشکال. این رو میخواد بفهماند. ولی در اینجایی که حالا ما قائل شدیم به این که ان شرط هو الجامع، با گفتن این حرف دیگه جایی نمیماند که ما بگیم از شرط هو کل واحد من هما به عینه، مجالی برای این حرف هست اصلا؟ دیگه مجالی برای این حرف نیست دیگه. این در حقیقت خود این التزام اول نفی میکند التزام دوم را که مرحوم عاشق اینجوری فهمیدن. التزام دوم نفی میکند التزام اول را. نه، مرحوم عاشق میخواد صاحب کفایه میخوان این رو بفهمارن که چون اگر ما به ظاهر جمله شرطیه که ثبوت عند ثبوت و انتفاع عند الانتفاع رو میفهماند اخذ بکنیم، اینجا مبتلا به مشکل میشیم. چون این معنا اینجا مبتلا به مشکل میکند ما را، ما لذا قائل میشیم به چی؟ به ان الجامع هو المشترک. اگه اینجور گفتیم دارن اشکال هم دیگه از، ولی کن ظاهر عبارت صاحب کفایه همون جوری که مرحوم عاشق فرمودن اگر هر یک از این دو احتمال باشد مبتلا به اشکال است که ما هو ظاهرون من ظاهر کلام صاحب کفایه. اما کلام بزرگان اگه میشه باید توجیه کرد انسان. توجیهی که میتوان گفت همینی که عرض کردم، بگیم آقا ایشان دارن میگن منشأ این التزام اینه، ولی اگر ما الان که قائل به اینکه جامع هو المشترک بین شرطین است شده ایم، بازم دیگه این التزامی به ثبوت عند ثبوت فی کل واحد منهما و انتفاع عند الانتفاع هم داریم که اون دوتا اشکال باشد؟ ابدا دیگه این نیست. چون با آمدن اینکه جامع شد شرط دیگه کل واحد منهما علاهده شرطیت ندارن، بلکه به لحاظ همون جامع شرطیت دارن. والجامع هو امر واحد که یدور و مدار جزا حوله ثبوتن و برحال انتفاعا. هذا تمام الکلام راجع به این قسمت است. بس تنبیه سوم ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد.